با بهترین و صمیمانه ترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی. امروز دوشنبه 11 آذر ماه سال 1392 خورشیدی برابر با دوم ماه دسامبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. شما را در جریان آخرین گزارش‌ها و خبرهای امروز قرار می‌دهیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز به سخنان انتقادی تند اود اولمرت نخست وزیر پیشین آن کشور پاسخ داد و گفت همان گونه که ما در هفته‌های گذشته هشدار داده بودیم، نظام تحریم‌های مؤثری که علیه جمهوری اسلامی در دو سال اخیر برقرار شده بود با توافقنامه ژنو سریعاً رو به فروپاشی گذاشته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که به ایتالیا سفر کرده است گفت زحماتی که سالها برای برقراری تحریما کشیده شد دارد به باد می رود. به این خواستار اتخاذ تصمیم‌های ملموس جهت تقویت و تشدید هرچه بیشتر تحریم‌ها علیه برنامه‌های اتمی ایران شد. پیش از آن اود اولمرت نخست وزیر پیشین اسرائیل طی سخنانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور را متهم کرد که با روش هوچیگری در مورد پرونده اتم ایران موجب شده است تا وضعیت خطرناکی برای اسرائیل فراهم کند و به آمریکا اعلان جنگ داده است. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز در ایتالیا و در واتیکان با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان و همچنین نخست وزیر ایتالیا به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. از سوی دیگر رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی قاچاق گروه دختران ایرانی به کشورهای عربی را مورد تایید قرار داد و گفت این موضوع را نفی نمی کنیم اما عدد آن قابل توجه نیست. خبرگزاری دولتی دانشان ایشنا که این خبر را منتشر کرده است می افزاید علی صادقی رئیس پلیس مهاجرت گفت مقصد عمده قاچاق دختران ایرانی امارات عربی متحده است. وی از ارائه آمار دقیقی از قاچاق دختران ایرانی که سالها ادامه دارد خودداری کرد. از سوی دیگر فرمانده کل سپاه پاسداران امروز نسبت به توافقنامه ژنو هشدار داد و گفت مسئولان در صورت مشاهده هر گونه تخلف، بدعهدی یا زیر پا گذاشتن حقوق مسلم هسته‌ای کشور ما و سوء استفاده از توافقنامه و تغییر به رأی آن توسط غرب به آمریکا با اقتدار تمام موافقتنامه را چند یکون تلقی می‌کنیم. سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در مصاحبه خود با خبرگزاری تسنیم گفت مناطق مثبت و منفی و برخی ابهامات در توافقنامه وجود دارد. حد فاصل گام اول تا گام نهایی می تواند فرصت ساز یا سبب ساز نیز باشد. فرمانده کل سپاه پاسداران ضمن هشدار و تهدید آمریکا و اسرائیل گفت خود این مقامات این کشورها نیز به خوبی می دانند که از هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی عاجز بوده و در صورتی که بر اقدام احمقانه از این جنس دست بزنند گزینه‌های بسیاری برای جمهوری اسلامی روی میز وجود دارد و پاسخ‌های کوبنده‌ای دریافت خواهند کرد که حذف رژیم صهیونیستی از جمله این اقدامات خواهد بود. ولی در این زمینه توضیح بیشتری نداد. در همین حال امروز اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و یکی از مسئولان سرکوب‌ها در ایران در حاشیه نشست رؤسای پلیس سایبری به مقامات و مسئولان دولتی درباره حضور فیسبوک در ایران هشدار داد و گفت اینکه برخی مسئولان بخواهند آرام آرام از خط قرمز عبور کنند و وارد فضایی شوند که بهره‌مندی از آن برای شهروندان ایرانی ممنوع است چیز خوبی نیست. سخنان احمدی مقدم هنگامی عنوان می شود که برخی از اعضای کابینه دولت حسن روحانی در شبکه اجتماعی فیسبوک و توییتر حضور دارند. رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی گفت عضویت در فیسبوک جرم نیست بلکه کاری که فیسبوک میکند جرم است. منابع خبری گفتند مقامات جمهوری اسلامی به شدت از فعالیت‌های فیسبوک و شبکه‌های مجازی هراس دارند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین گفت حضور در فضای مجازی جرم نیست، اما ابزار و نحوه استفاده از آن ممکن است به گونه ای باشد که منجر به عمل مجرمانه شود. باید اضافه کنم که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم عضو کابینه دولت حسن روحانی در فیسبوک حضور دارند و گزارش‌های مربوط به سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی را در همین شبکه منتشر می‌کند. خود حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در توییتر فعال است و نزدیکانش آن را اداره می‌کنند. از سوی دیگر محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور پیشین اسلامی بار دیگر از سوی دادگاه احضار شد و غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضایی و عامل سرکوب مردم در ایران امروز در یک نشست خبری درباره محاکمه احمدی‌نژاد گفت از آنجایی که او در دادگاه حاضر نشد مجدداً برای او احضاریه ارسال شده و دادگاه او برای تاریخ 16 دی ماه تجدید وقت شده است. این در حالی است که قبل از این یک مقام مجلس جمهوری اسلامی گفته بود که عدم حضور محمود احمدی‌نژاد در دادگاه ممکن است به بازداشت او منجر شود. سخنگوی دستگاه قضایی گفت اگر متهم به دادگاه نیاید و دادگاه ضرورتی به حضور او نبیند می تواند پرونده به صورت غیابی رسیدگی و حکم غیابی علیه او صادر کرد. در نخستین جلسه دادگاه احمدی‌نژاد که بدون حضور او برگزار شده بود شاکیان اظهارات خود را در برابر هیئت قضایی مطرح کردند. البته این تهدیدها و برگزاری دادگاه نوع ادامه اختلافات قبلی میان علی لاریجانی رئیس مجلس و صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی است که ماجرای آن پس از انتشار نواری علیه برادران لاریجانی در مجلس بود که نشان از بندوبست‌ها و زدوبندها برای بالا کشیدن اراضی دولتی و سوءاستفاده‌های کلان مالی در زمینه‌های مختلف بود. با این حال ممکن است چنین اقدامی مقدمه قربانی کردن احمدی‌نژاد رئیس جمهور پیشین اسلامی به دلیل وضعیت بحران مالی کنونی و اقتصاد کشور نیز باشد. هزاران تن از مردم اوکراین در اعتراض به سیاست‌ها و عملکرد دولت این کشور همچنان به تظاهرات گسترده خود ادامه می‌دهند و امروز خیابان‌های اطراف تمام ساختمان‌های دولتی در پایتخت را اشغال کردند و مراکز دولتی را نیز به تصرف خود درآوردند و مانع از ورود کارمندان دولتی به ادارات شدند. خبرگزاری‌ها با انتشار گزارش‌های مشروعی در این باره اعلام کردند که پس از فراخوان اپوزیسیون اوکراین برای انجام اعتصابات عمومی و سراسری در اوکراین و محکوم کردن سیاست‌های رئیس جمهور این کشور در نزدیکتر شدن به روسیه، تمام جاده‌های اصلی به سوی ساختمان‌های دولتی را با سطح‌های زباله و اشیاء فلزی و گلدان‌ها مسدود کردند. امروز ساختمان شورای شهر کیف پایتخت اوکراین در اختیار مخالفان حکومت قرار گرفت. تظاهرکنندگان تلاش کردند مجسمه لنین را نیز سرنگون کنند که در این محل برخوردهایی پیش آمد. از سوی دیگر در پی هجوم گروه زیادی از مردم ارزشین کشور برای خروج از ایران و ورود به جمهوری آذربایجان میان مرزباران جمهوری اسلامی و افرادی که به سوی مرز هجوم برده بودند زد و خوردهایی روی داد که در کم یک کشته و دو مجروح بر جای گذاشت. این حادثه اصل دیروز در نقطه مرزی لنکران رخ داده است و برخی از مطبوعات آذربایجان گزارش دادند که درگیری‌ها زمانی روی داد که قاچاقچیان قصد داشتند به طور غیرقانونی با عبور از مرز وارد جمهوری آذربایجان شوند. اما این مطبوعات هویت افرادی را که به سوی مرز هجوم بردند و با مرزبانان جمهوری آذربایجان درگیر شدند فاش نکردند و آنان را قاچاقچی خواندند، ولی توضیح ندادند که چگونه قاچاقچی‌ها به طور دست جمعی قصد خروج از خاک ایران و ورود به جمهوری آذربایجان را داشتند. از سوی دیگر منابع خبری در استان خوزستان از آغاز اعتصاب‌ها در شرکت‌های پتروشیمی برادر ماهشهر و شاپور خبر دادند. در همین رابطه اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داد که بامداد روز یکشنبه دیروز کارگران پتروشیم خارزمی بندر شاپور در اعتراض به گرانی‌های سرسام‌آور هزینه زندگی و کمی حقوق و دستمزد دست به اعتصاب زدند و کارگران پتروشیمی بسیاران نیز که قبلا با درخواست افزایش دستمزد و اعتصاب جداگانه کرده بودند و توجه چندانی هم به خواستانها برای افزایش حداقل دستمزد نشده بود به اعتصاب کارگران پتروشیمی خارزمی پیوستند و از صبح امروز دست از کار کشیدند. گزارش حاکی است که اعتصاب هر دو واحد پتروشیمی همچنان ادامه دارد. بامداد امروز نیز بیش از 2000 تن از کارگران مجتمع صنعت کارون شهرستان شوشتر در اعتراض به عدم افزایش میزان دستمزدها و همچنین تأخیر در دریافت ماه‌ها حقوقشان در مقابل در ورودی ساختمان مجتمع کشت و صنعت تجمع کردند. بیش از 2000 کارگر فصلی که به کار بریدن نی در مجتمع صنعتی شوشتر مشغول به کارند از بامداد امروز در اعتراض به کمی دستمزد و عدم افزایش حقوق و گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی دست به تجمع زدند. در همین حال بامداد امروز کارگران مخابرات روستایی استان همدان در حالی که شعارهای پارچه‌ای در دست داشتند در اعتراض به وضع نامناسب خود در برابر ساختمان مخابرات استان همدان تجمع کردند. کارگران خواستار افزایش حقوق خود هستند و میگویند در حال حاضر دریافتی کارگران به دلیل قراردادهای نیم وقت تنها حدود 200,000 تومان است که انتظار ما تجدید نظر در این دستمزد هاست. در همین حال کارگران کارخانه روغن نباتی پارس در اعتراض به کمبود حقوق و گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی در محوطه کارخانه تجمع کردند. منابع خبری گفتند حدود 300 کارگر کارخانه لامرد در مورد وضعیت حقوق و دستمزد و اخراج عده‌ای از کارگران اعتراض کردند. به علت وجود سانسور در مطبوعات جمهوری اسلامی و رسانه‌های گروهی در مورد ادامه تظاهرات و جزئیات بیشتر آن هنوز گزارشی به دست ما نرسیده است. در همین حال کارگران قطار شهری اهواز روز یکشنبه دیروز به اعتصاب خود ادامه دادند. کارگران شرکت پیمانکاری کمیسیون مجری پروژه قطار شهری در اعتراض به عدم دریافت 5 ماه حقوق ماهانه خود ضمن اعتصاب در محل کارخانه تحصن کردند. دیروز به کارگران وعده داده شده بود که تا 15 روز آینده معادل 1 ماه حقوق عقب مانده آنها پرداخت خواهد شد، ولی کارگران خواستار دریافت 5 ماه حقوق عقب مانده خود هستند. در جریان حوادثی که هنوز جزئیات را به خوبی و درستی روشن نیست، 3 کارگر در منطقه اصولیه متاسفانه کشته شدند. خبرگزاری دولتی ایلنا به نقل از دبیر خانه کارگر شهرستان لامرد و مهر گفت این 3 کارگر شاغل در منطقه ویژه اصولیه در جریان 2 حادثه کشته شدند. به افزود این حوادث در فاز 19 منطقه اصولیه در محدودی فعالیت شرکت پتروپارس روی داده است. وی هر 3 کارگری که جان باختند را از کارگران متخصص شرکت کولرهای هوایی آبان دانست. به گفت این حادثه زمانی روی داد که کارگران جوشکار در داخل لوله‌های آهنی به قطر 4 متر مشغول فعالیت بودند. این خبرگزاری که این اتفاق را حادثه خوانده است هیچ توضیحی درباره چگونگی حادثه یا اتفاق نمی‌دهد و مدعی می‌شود که علت حادثه گاز گرفتگی در درون لوله بوده است و به همین دلیل فعالیت‌های این واحد به طور موقت متوقف شد. از سوی دیگر سخنگوی دستگاه سرکوبگر قضایی در یک کنفرانس مطبوعاتی در تهران بار دیگر واکنش خود را از احیای دوباره جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران در سال 88 تکرار کرد و گفت اگر عوامل فتنه فتنه واژه‌ای است که اینها به مبارزات مردم و همچنین جوانان خواهان آزادی می‌دهند. اگر عوامل فتنه سال 88 بخواهند فضای کشور را متشنج و با مسائل خلاف موجب تشویش اذهان عمومی شوند، بدیهیست دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود. آخوند محسنی اژه‌ای تصور می کند که هرگاه مردم از ستمگری ها فشارهای اقتصادی و بحران مالی به پا خیزند و این رژیم قرون وسطایی ضد ایرانی را سرنگون کنند، او و اعوان و انصارش می توانند جلوی سیر بزرگ مردم ایران در سراسر کشور را بگیرند. داستان کل تصور می کند که با این تهدیدهای توخالی می تواند در مقابل خاص به میلیون ها تن از مردم ایران بایستد. ماشاءالله شمس واعظین سردبیر روزنامه نشاط و از اصلاح طلبان امروز پس از 4 ماه فعالیت خود برای انتشار این روزنامه اعلام کرد که با تصمیم قوه قضاییه تحریمی نشاط را پیش از انتشار روزنامه با اعضای تحریریه خداحافظی کرده است. وی دلیل اقدام خود را تصمیم دستگاه قضایی برای جلوگیری از انتشار روزنامه نشاط اعلام کرده است. در پی بروز انفجار شدید در قائم شهر دست کم 6 تن مجروح شدند و 8 خانه ویران شده است. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایسنا به نقل از مسئولان عملیات آتش نشانی گزارش داده که این انفجار ناشی از نشت گاز بوده است و ادعا می کند که بر اثر نشت گاز انفجار شدیدی رخ داد که به تخریب 6 آپارتمان سواحلی، 3 خانه ویلایی و 2 باب مغازه در خیابان مهمانسرای قائم شهر منجر شد. مسئول عملیات آشنایی ادعا می کند که انفجار در واحد اول ساختمان رخ داد و شدت انفجار بعدی بود که به ساختمان‌های مقابل پشت و 2 طرف محل خساراتی وارد کرد. به هیچ گونه توضیح نمی داد که این گاز خود به خود منفجر شده است یا لوله گاز شهر بوده است که ترکیده است. هنوز دلیل این انفجار مشخص نشده است و مسئول آتش‌نشانی نیز به این موضوع اعتراض کرد و گفت موضوع در حال بررسی است و سرانجام یک مجتمع مسکونی 19 واحدی نیز در جنوب تهران در خانیاباد امروز دچار حریق شد. به گفته سخنگوی آتش‌نشانی، آتش‌سوزی در طبقه 3 یک ساختمان 5 طبقه 19 واحدی رو داده است و علت آتش‌سوزی اصلی کارشناسان در دست بررسی است.